کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل هفتم، علائم در ماه. در آن هنگام که کشور پنگوئن هنوز در جهل و بربریت مستغرق بود، کشیشی از طبقه رهبانان موسوم به ژیل لوازیلیه کشیش که در نوشته‌های خود به نام اوجیدیوس اوکوپیس معروف شده بود، با جدیت و حرارت خستگی ناپذیری به مطالعه و تحصیل و تتبع در علوم و ادبیات اشتغال داشت. این دانشمند شبهای خود را صرف فرا گرفتن ریاضیات و موسیقی می کرد و این دو علم را خواهران محبوب می نامید و معتقد بود که هر دو دختران زیبای ملکه های عدد و تخیل هم. در طب و نجوم نیز ید طولایی داشت، به طوری که مردم گمان سحر و جادو به وی می بردند. البته سحر و جادو نمی کرد، ولی این امر محقق بود که او از عهده مسخ حیوانات برآمده و بسیاری از اسرار نهان طبیعت را کشف کرده است. روحانیون و کشیشان دیگری که در صومعه او بودند، در حجرش کتب یونانی یافتند و چون نمی توانستند بخوانند، تصور کردند که کتب سحر و جادوست و به همین جهت برادر دانشمند خود را جادوگر خواندند. بیچاره اوجیدیوس اوکوپیس فرار کرد و به ایرلند رفت و در آن جزیره 30 سال به مطالعه و تحصیل گذراند. هر روز از معبدی به معبدی می رفت و نسخه های خطی کتب قدیمی یونانی و لاتینی را پیدا می کرد و از آنها نسخه بر می داشت. ضمناً به تحصیل فیزیک و کیمیا نیز پرداخت تا بالاخره علوم جامع و کاملی آموخت و عالم جامع و شرایط شد و من جمله اسراری راجع به اجسام جامد و نباتات و حیوانات کشف کرد. یک روز وی را در اتاقش با زن بسیار زیبایی غافلگیر کردند و دیدند که او در برابر معشوقه نشسته است و آن زن آواز می‌خواند و چنگ یا عود می‌نوازد، ولی بعد فهمیدند که آن زن واقعی نیست، بلکه ماشینی است که اوجیدیوس با دست خود ساخته است. این دانشمند اغلب از دریای ایرلند عبور می کرد و به کشور گال می آمد و از کتابخانه های معابد دیدن می کرد. در یکی از این سفرهای دریایی خود، هنگامی که شبانگاه بر پل کشتی ایستاده بود، در زیر آب دو ماهی خاویار دید که با هم شنا می کنند. اوجیدیوس حس سامعه‌ای بسیار قوی داشت و چون زبان ماهیان را می دانست، شنید که یکی از آنها به دیگری می گوید: مردی که از زمانهای بسیار قدیم در کره ماه دیده می شد و باری از هیمه و هیزم بر دوش داشت به دریا افتاده است. ماهی دیگر گفت: و از این پس در این کره نقره‌فام تصویر دو عاشق دلباخته را خواهند دید که بر دهان یک دیگر بوسه می زند. چند سال بعد اوجیدیوس اوکوپیس به کشور خود باز آمد و ادبیات قدیم را زنده یافت و علوم را در احترام و اعتبار سابق دید. اخلاق مردم خوب شده بود و دیگر هیچ کس به پریان چشم ساران و کوها و جنگلها توهین نمی کرد. مردم در باغهای خود تصویر خداوندان شعر و ادب و عشق و جمال را می‌گذاشتند و برای الهه عشق که لبانش به شیرینی مائده بهشتی است و خالق و مخلوق همه به وی عشق می‌ورزند، همان احترام و تکریم اولیه را قائل بودند. همه با طبیعت آشتی کرده و ترس و وحشتهای بیهوده را کنار گذاشته بودند. چشمان خود را مثل همیشه به سوی آسمان بلند می کردند، ولی دیگر مانند روزگاران قدیم علائم خشم و تهدید و لعنت خدایی در آن نمی خواندند. اوجیدیوس اوکوپویس از دیدن این مناظر فوراً سخنان آن دو ماهی را که در دریای ایرلند راجع به علائم ماه گفته بودند به یاد آورد. کتاب چهارم از منه جدید ترنکو، فصل اول، بانو روکین. اوجیدیوس اوکوپیس دانشمند معروف قوم پنگوئن اشتباه نکرده بود. عصر او عصر امتحان و تجربه بود، ولی این مرد بزرگ ظرافت طبع و خردبینی ادبای قوم را به بذله‌گویی ایشان تعبیر می‌کرد و آثار و نتایج بیداری و روشنی فکر ملت را پیش‌بینی نمی‌کرد. اوجیدیوس موجد و بانی اصلاحات مذهبی گردید و بالنتیجه کاتولیک‌ها اصلاح طلبان را قتل عام کردند و اصلاح طلبان نیز کاتولیک‌ها را کشتند و بدبختانه این اولین اثر ترقی و پیشرفت آزادی و توسعه فکر مردم بود. بالاخره کاتولیک‌ها در کشور پنگوئن بر اصلاح طلبان فائق آمدند، ولی بیان که خود متوجه باشند روح ترقی خواهی و آزادی در ایشان نفوذ کرده بود، یعنی عقل را با عقیده توأم کردند و مدعی بودند که مذهب را از اعمال خرافاتی و تعصب که مایه آبروریزی بود پاک خواهند کرد. چنان که بعداً کلیساهای بزرگی را از وجود دکه‌های چوبی پیندوزان و خردفروشان و رفوگران که بساط خود را در حیات بزرگ کلیسا می‌گستردند پاک کردند. کلمه روایات که پیش از آن به معنی هر چیزی بود که مؤمنین می‌بایستی بخوانند و بدانند، معنی خود را از دست داد و به افسانه‌های دروغ و حکایات پوچ و بچگانه اطلاق شد. زنان و مردان روحانی از این پیشرفت فکری قوم پنگوئن بسیار در زحمت افتادند. کشیش جوانی موسوم به پرینستو که بسیار دانشمند و باهوش ولی عبوس و بدخلق و خشک و ناهنجار بود، مشت بسیاری از این روحانیون مفتخور و عوام فریب را باز کرد و باعث اخراج آنان از محوطه کلیسا گردید و به همین جهت به لقب خانه خراب کن مقدسین مشهور شد. پیشینیان عقیده داشتند که هرگاه دعای سنت مارگریت را به شکل زماد بر شکم زن حامله در حین وضع حمل بمالند، درد و الم زایمان ساکت خواهد شد، ولی کشیش جوان و روشن فکر این عقیده سخیف را سخت به باد مسخره گرفت و بطلان آن را اعلام کرد. از دست انتقادات سخت پرینستوی جوان حتی ملکه آسمانی قوم پنگوئن سنت اوربروز نیز امان نیافت و کشیش دانشمند در کتابی که به نام آثار باستانی آلکا نوشت درباره سنت اوربروز چنین اظهار عقیده کرد: هیچ چیز مبهمتر و بیپایه‌تر از تاریخچه و شخصیت تاریخی سنت اوربروز نیست. مورخ پیر و گمنامی که از روحانیون دومب بوده است حکایت می کند که زنی به نام اوربروز در قاری تاریک مسخر شیطان شده بود. دختران و پسران جوان ده برای زیارت به آن قار می آمدند و در حین بازی تقلید اوربروز و شیطان را هم در می آوردند. همان مورخ اضافه می کند که آن زن معشوقه اژدهای خونخواری شد که مملکت را ویران کرد. این موضوع به هیچ وجه باور کردنی نیست و تاریخچه اوربروز به طوری که بعداً نیز نقل شده است به نظر نمی رسد که با حقیقت وفق بدهد. زندگانی این مقدسه به عقیده آب سمپلی سیموس که در این باره کتابی نوشته است 300 سال بعد از داستان ساختگی اژدها بوده و تعجب در این است که خود مؤلف داستان اژدها را راست پنداشته و در کتابش کوچکترین انتقادی در این باب نکرده است. باری در زمان پرنس تو کشیش روشنفکر در باره مبادی و علل غیر طبیعی پیدایش قوم پنگوئن نیز شک و تردید حاصل شد و انتقادهای سختی از این عقاید کهنه به عمل آمد. یکی از مورخین به نام اوویدیوس کاپیتو کار را به جایی رسانید که معجزه مسخ مرغان قطبی را انکار کرد و مقدمه کتاب تاریخ پنگوئن خود را چنین آغاز کرد: ظلمت و ابهامی عجیب تاریخ این قوم را فرا گرفته است و اگر بگوییم که مبادی و مقدمات آن بر یک سلسله داستان‌های عامیانه و افسانه‌های یاوه و بچگان مبتنی است، اغراق نگفته ایم. قوم پنگوئن مدعی است که از پرندگانی به وجود آمده است که سن مائل غسل تعمید داده و خداوند به شفاعت همان اسقف اعظم آنها را به انسان مسخ کرده است. میگویند جزیره این قوم ابتدا در اقیانوس منجمد شمالی بوده و سپس شناکنان به دریاهایی که مطلوب خداوند است آمده و امروز ملکه آن دریاها شده است. من حدس میزنم که این افسانه‌های پوچ اشاره به مهاجرت و کوچنشینی قوم پنگوئن در این جزیره است و بس. در قرن بعد که به قرن فلاسفه معروف است، کار این شک و تردید بالا گرفت و انتقادهای سختی به عمل آمد. برای مثال به ذکر چند جمله از کتاب معروفی به نام تتبع اخلاقی اکتفا می‌کنیم. قوم پنگوئن که معلوم نیست از کجا آمدند، زیرا مبادی تاریخ آنان روشن نیست، دائما به دست چهار یا پنج ملت مختلف از شمال و جنوب و مشرق و مغرب مغلوب و منکوب گردیده و نژادشان با هم مخلوط شده است. محاذا این قوم دعوی پاکی و خلوص نژاد خود را می‌کند و حق هم دارد، زیرا این اختلاط عجیب نژادهای سفید و سیاه و زرد و سرخ و کله دراز و کله گرد و قد بلند و قد کوتاه در طی قرون متوالی و متمادی تشکیل نژاد واحدی داده است که افراد آن نسبتاً متجانس و همسرشتند و میتوان آنان را از لحاظ بعضی صفات مشخصه که ناشی از آداب و سنن خاص خودشان است از نژادهای دیگر تمیز داد. ادعای این که ایشان از زیباترین و شکیلترین نژادهای عالمند ناشی از تعصب و غرور بیجاست و همین تصور غلط یک نوع حس خودخواهی و اعتماد به نفس و شجاعت و در ضمن نفرت و انزجار از سایر نژادها را در ایشان ایجاد کرده است. زندگی هر ملتی جز یک سلسله مصائب و جنایات و جنون نیست و این اصل بر زندگی قوم پنگوئن نیز صادق است و اگر از این اصل کلی بگذریم، تاریخ این قوم از آغاز تا انجام قابل توجه و تحسین است. دو قرن اولیه تاریخ قوم پنگوئن روشن‌تر از آن است که دیگر در این باره چیزی بنویسیم، ولی مطلبی که به اندازه کافی بحث نشده و باید بیشتر از اینها مطالعه کرد این است که چگونه الهیون با فهم و منطقی مانند پرنستوی کشیش با حمله های سخت خود به خرافات مذهبی بیدینان قرون بعدی را به وجود آوردند. دسته های اولیه الهیون مزبور عقل و منطق خود را در راه نابود کردن فروع بی اساس مذهب به کار بردند و فقط اصول اساسی و اخلاقی آن را سالم به جا گذاشتند، ولی جانشینان روشنفکر ایشان که تعلیم یافته و پرورده مکاتب همان استادان بودند، معلومات و اطلاعات خود را علیه باقی مانده مذهب به کار انداختند و بنیان آن را به کلی واژگون ساختند و الهیات منطقی جای خود را به فلسفه طبیعی داد. حال اگر از پنگوئن‌های آن روز بگذریم و به قدرت و نفوذ روحانی پاپ که امروز کلیساهای جهان را اداره می‌کند توجه کنیم، می‌فهمیم که با اینکه پاپ پی دهم تحصیل علم فلسفه قدیمی را از نظر مغایرت با اصول خداشناسی و عقاید مذهبی حرام ساخته است، چرا تحریم او مورد قبول و احترام عمومی نیست و ترتیب اثری به فتوای او داده نمی شود؟ اگر روحانیونی باشند که برای طرفداری از اصول منطق و فلسفه طبیعی با احکام پاپ مخالفت کنند، مسلماً در نظر کلیسا استادان دانشمند ولی فاسد و خطرناکی هستند که بی ایمان خواهند مرد و هر مسیحی شیر حلال خورده‌ای فریب مهملات و سفسطه‌های این دکترهای بیدین را بخورد، اگر سبک مغز و سفیه نباشد قسم می‌خورم که بز احوش حسابی است. در آخر قرن فلاسفه رژیم حکومت پنگوئن از پایه و اساس واژگون گردید. پادشاه را کشتند و امتیازات نجبا را ملغا ساختند و پس از یک دور انقلابات خونین و جنگ‌های وحشت‌انگیز حکومت جمهوری اعلام کردند. پانویس اشاره به انقلاب کبیر فرانسه است. ادامه مد. انجمن ملی که در آن وقت بر قوم پنگوئن حکومت می‌کرد فرمان داد تا تمام ناقوس‌ها و فلزات دیگر کلیساها را به تصرف درآورند و برای ساختن گلوله توپ و اسلحه ذوب کنند. وطن پرستان به مزار پادشاهان توهین کردند و قبر ایشان را نقش کردند. می‌گویند وقتی تابوت دراکوی کبیر را گشودند، جسد آن پادشاه مانند آبنوس سیاه به نظر آمد و چنان با تبختر و جلال و شکوه بود که توهین کنندگان از وحشت پا به فرار گذاشت. بنابر روایت دیگر این مردم وحشی چپقی بر لب پادشاه گذاشتند و جام شرابی نیز به مسخره به دستش دادند. در روز 17 ماهی که به ماه گل موسوم بود، صندوقی که جسد مقدس سنت اوربروز ملکه آسمانی قوم پنگوئن را در برداشت و ملت در 5 قرن قبل با تجلیل و احترام تمام به کلیسای سن مائل سپرده بود، از کلیسا به امارت شهرداری منتقل شد و در اختیار کارشناسان و خبرگان حاضری که از طرف بخش تعیین شده بودند قرار گرفت. صندوق مزبور از مس مطلا و به شکل رواقی بود که سر تا پا میناکاری و مرصع به جواهرات گرانبها بود. کارشناسان بخش تمام آن جواهرات را بدل تشخیص دادند. معلوم شد که شورای مذهبی کلیسای سن مائل پیشبینی چنین روزی را کرده و تمام احجار کریمه و جواهرات درون صندوق از قبیل یاقوت و زمرد و مروارید و گلوله های بزرگ بلور سنگی را برداشته و به جای آنها شبیهی از شیشه گذاشته است. کارشناسان در درون صندوق جز مشتی خاک و چند قطعه پارچه کهنه چیزی نیافتند و چون آن روز در میدان بزرگ شهر آتش عظیمی افروخته بودند که استخوان‌های بازمانده روحانیون و سلاطین را بسوزانند، صندوق و محتویات آن را نیز طعمه حریق ساختند. مردم جشن بزرگی گرفته بودند و در آن میدان وسیع به دور آتش می‌رقصیدند و سرودهای ملی و وطنی می‌خواندند. در جنب امارت شهرداری مغازه کوچکی بود که زن و مردی به نام بانو روکین و آقای روکن اداره می کردند. در آن ساعت هر دو در مغازه نشسته بودند و به این جمعیت خشمگین بی خبر از خود می نگریستند. شغل روکن قیچی کردن پشم سگ و گربه مردم و دنب خمره زدن در میخانه ها بود، ولی بانو روکین که زنی باهوش و زیرک بود، مبل و صندلی مردم را پوشال می‌ریخت و دلالی می‌کرد. روکین رو به شوهر خود کرد و گفت: مرد، می‌بینی که این وحشیان مرتکب چه اعمال زشتی می‌شوند؟ قطعاً یک روز پشیمان خواهند شد. روکین گفت: زن، تو سر از کار ایشان در نمی‌آوری. اینها فیلسوف شدند و وقتی انسان فیلسوف شد همه چیز را برای زندگی می خواهد و بس. روکین گفت: باشد، من الان به تو گفتم. اینها عاقبت از کاری که اکنون در شرف انجام دادن آنند سخت پشیمان خواهند شد. درست است که روحانیون مرحوم کمکی در زندگی به این ملت بدبخت نکرده و باری از دوششان بر نداشتند، ولی کسی هم برای این حرکات وحشیانه دست گل به سر اینها نخواهد زد و باز همان وحشی و بدبختی که بودند خواهند بود. و بالاخره وقتی کار بیدینی و هتک حرمت مقدسات را از شور به در کردند، عکس العملش این است که مجدداً تمایل به دین پیدا خواهند کرد و عنقریب روزی خواهد رسید که در تمام کشور پنگوئن از آن مرحومه مقفوره سنت اوربروز مجدداً با تجلیل و تکریم یاد خواهند کرد. حال شوهر عزیزم، چون من چنین روزی را نزدیک می‌بینم، بسیار عاقلانه است که برای آن روز فکری بکنیم. یعنی مشتی خاکستر و چند تکه استخوان و چند قطعه پارچه کهنه در میان کوزه کوچکی بگذاریم و در خانه خود مخفی کنیم. آن روز خواهیم گفت که اینها بقایای جسد مقدس سنت اوربروز است که ما جان خود را به خطر انداخته و از میان شعله های آتش و خشم ملت نجات داده ایم. و یقین دارم که از این کار نفع مادی و معنوی سرشاری خواهیم بود. این کار عاقلانه در ایام پیری به درد ما خواهد خورد و کشیش اعظم وقت امتیاز فروش شمع و کرای دادن صندلی در آستانه متبرکه سنت اوربروز را به ما محول خواهد کرد. باری روکین در همان روز از اجاق خانه خود مشتی خاکستر برداشت و از گوشه آشپزخانه نیز چند قطعه استخوان جویده جمع کرد و در کوزه کوچک مربایی ریخت و روی قفسه اتاق خود گذاشت.